بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس سوی دیما.
زانت برای هر کسی ثابت بود، پدر یا مادر یا هر دو یا غیر اون دو، آیا وجوب شرعی هم دارد زانت؟ این مکلف به این زانت است شخص سلام، یا اینکه نه صرفا یه حقه، میتونه هزانت رو عهده بگیره و میتونم هزانت رو رها کنه، ول کنه، بگه که بیاد این بچه رو هزانتش رو عهده بگیره، من کاری باش ندارم. عرض کردیم که ما از دست شما، از خود روایاتی که در باب هزانت وارد شده چیزی رو نمیتونیم استفاده بکنیم که هزانت واجب است، چون داره احق و الام احق، الابا احق و بینهما بسویه، این تعابیری که تو روایات آمده اینا وجوب ازش استفاده نمیشه، بلکه یه روایتی هست ازش عدم الوجوب استفاده میشه، روایتی که در خصوص مطلقه است. فرمود مطلقه تا 7 سال نسبت به فرزند حق هزانت داره، مگر اینکه خودش بخواد که از این هزانتش صرف نظر بکنه، اون وقت کمتر 7 سال هم میشه بچه رو بده به دیگران و از هزانت خودش رو رها بکنه. خب این دلیل میشه که هزانت رو لازم نیست عهده دارش بشه مادر، پس این دلیل بر عدم وجوب الهزانه میشه. منتها این روایت هم موردش مورد خاصه، اولا ام، ثانیا در خصوص مطلقه هست و ما احتمال خصوصیت میدیم، احتمال خصوصیت میدیم، لذا از این روایت نمیشه استفاده کرد. اب هم واجب نیست برش هزانت به عهده بگیره. اینی که آقای سیستانی حفظ الله فرموده است که هر کدوم از ابوان میتونن از حق هزانتشون تنازل کنن و او رو واگذار به دیگری بکنن، مثلا به مادر میتونه به پدر واگذار کنه، پدر میتونه به مادر واگذار کنه، به دیگران نمیتونن واگذار کنن، دیگران هم حق هزانش نمیتونن، ولی این پدر و مادر میتونن هر کدوم نسبت به دیگری از حق هزانتشون رفعیت کنن. اگر مستند ایشون، ما متاسفانه نداریم کتابی که ببینیم مدرک فتواهای ایشون چیه، ولی اگه مستندش این روایتی باشد که در مطلق وارد شده که الا ان تشاء المرأة، نمیشه تعدی کرد از مورده، چون لعل خصوصیتی داره. این زن طلاق گرفته، بنده خدا رفته، خب شاید بخواد بره ازدواج کنه، بخواد ازدواج کنه، این بچه دستگیرشه. بعضی از مردا حاضر نمیشن زنی که بچه از شوهر دیگر داره اینو بیارن تو خونه‌شون، حوصله بچه وردم رو ندارن. خب برای اینکه این بچه مادر آزاد باشه، اگر خواست ازدواج بکنه، دستش باز باشه، بتونه این بچه رو بسپاره به پدرش، بره ازدواج بکنه. برای این شارع گفته که این لازم نیست عهده دار هزانت بشه الا ان تشاء المرأة. اما یک مادری است که مزوجه هم هست، شوهرش هم الان بالا سرش ازدواج هم کرده، داره بچه هم شیر میده، او هم میتونه از حق هزانتش رفعیت بکنه. اینو از این روایت دیگه نمیشه استفاده کرد. پدر میتونه، اونو دیگه نمیشه از این روایت استفاده کرد. خب پس محصل بحث این شد که ما از روایات وجوب هزانت رو استفاده نمی کنیم، بلکه از برخی روایات عدم وجوب را استفاده می کنیم. منتها اون روایت هم در یه مورد خاص بیشتر از اون نمیشه تعدیل کرد. بله، یه روایتی ما داریم که از این روایت می شود استفاده کرد که حضانت تکلیف و واجب است. اون روایت روایتی است که از تفسیری که منسوب به امام عسکری صلوات الله و سلام علیه نقل شده، اونجا اینجوری در اون کتاب وارد شده، فرمود و من رحمتهی، از لطف و رحمت مهربانی خدا این است که لما سلبت قوت النهوض و تغذی، وقتی خداوند قدرت رو از بچه سلب کرده که نمیتونه عهده‌دار کارهاش بشه، نمیتونه خودش غذا بخوره، جعلت الکل قوه فی امهی، این توانی که در بچه قرار نداده اینا این توانو در مادر قرار داده. و رقق، بله، و رققها علی، دل این مادر رو نازک قرار داده برای بر این فرزند، یعنی دل رحم قرار داده، لتقوم به تربیتهی و حضانتهی، فانقصا قلب ام من الامهات، اگر یه مادری از مادران قسی القلب شد، دل سخت شد و به بچهش رسیدگی نکرد، عهده‌دار حضانت نشد، اوجب تربیت هازد طفل و حضانته او علی سایر مؤمنین، خدا حضانتش رو بر دیگران واجب کرده. خب از این ذیلش استفاده میشه که حضانت واجبه در اون جایی که ام عهده‌دار حضانت نمیشه، از جمله یکی از اون مؤمنین پدر دیگه، بر پدر واجب میشه حضانت طفل. وقتی که وقت چرا واجب کرده، اینم باز من رحمتهی هست دیگه، یه بار دیگه تعبیر روایت رو ببینید، من رحمتهی اینه که خداوند دل مادر رو نه رقیق قرار داده تا عهده‌دار حضانتش بشه. اگرم مادری اینجور دل رحم پیدا نشد، باز رحمت خدا اقتضا کرده است که حضانتش رو بر دیگران واجب بکنه. خب این ولو تعبیر ایجاب در مورد مادر نیامده، ولی این اقتضا میکنه رحمت الهی که این بر مادر هم حضانتش واجب بوده باشه. این تقریبیه که میشه بر استدلال به این روایت کرد که ولو این نسبت به غیر مادر که ذیل روایت دلالت بر وجود میکنه، نسبت مادر ولو نداره اوجبه، اما همون نکته‌ای که در ایجاب بر غیر مادر هست که به خاطر لطف و رحمتی که خدا بر این طفل داره میخواد این طفل بی سرپرست از نمونه واجب کرده، همون اقتضا میکنه که بر مادرم واجب بکنه. خب این استدلال مخدوشه، هم سندن نمیشه به این روایت تمسک کرد، هم دلالتن ضعیف این روایت. اما سندن این بحث مهمی است که تو این روایت تفسیر یک روایتی است که یک کتاب خود کتاب تفسیر منسوب به امام عسکری رسول، خودش یک کتاب تفسیره، پر از مطالب مختلف در ذیل آیات مختلف قرآنه، ولذا اگر سندش میشد درست بشه خیلی جاها میشد به این کتاب تفسیر استناد کرد، ولی مع الاسف این کتاب نمیشه سندش رو تصدیق کرد، چون اون دوتا حالا کار به بقیه سند نداریم، حداقل این دو نفر راوی مباشر که از خود امام عسکری علیه السلام نقل میکنن، یکی به نام یوسف ابن محمد ابن زیاده، یکی هم علی ابن محمد ابن سیاد، این دوتا مجهولن، یعنی اینا رو رجالیون هیچ توثیقی نکردن نسبت به این دوتا. راوی از این دو نفر هم که نقل میکند از این دو نفر که اینا گفتن ما خدمت امام عسکری رسیدیم و مدتی محضر ایشون بودیم و میرفتیم سوالات میکردیم دیدم یا حضرت میفرمود تفاصیلی در قرآن کریم رو بیان میکرد ما ثبت میکردیم. راوی اینها شخصی به نام محمد ابن قاسم مفسر، اون رو ابن قزائری تضعیفش کرده و گفته این کتابی هم به نام تفسیر، همین تفسیر امام عسکری که ایشون راویش از محمد ابن قاسم، گفته از این کتاب مجعول، احادیثش جعلی، اینا موضوع آن عن سهل دیباجی عن ابی، شخصی به نام سهل دیباجی عن ابی این کتاب رو آمده وضع کرده، جعل کرده و اینجور سندی هم براش درست کرده که شخصی به نام محمد بن قاسم اینو نقل کرده از این دو نفر از امام عسکری. حالا اون که این کتاب موضوع فلان اونم ثابت نباشه، حداقل اینه که این آقای محمد بن قاسم مفسر تضعیف داره. پس راویای مباشر مجهولن، راوی از این دو روایت دو راوی مباشر تضعیف داره از نظر نگاه نجاشی، پس بنابراین سند این تفسیر رو نمیشه تصحیحش کرد. حالا توصیفات ابن قزائر یا بعضی ها قبول میکنن، بعضی ها مثل ما بگیم بالاخره منشأ تشکیک میشه دیگه، چون ما اطمینانی هستیم باید به اطمینان برسیم، اینا نمیذاره مانع رسول اطمینان میشه.
بله؟
بله. اگر اون وقت یه قرائن خیلی قویه باشه که یه آدم اطمینان کنه که ابن قزائری اشتباه کرده اینجا، که اونم نه اینجوری نیست، اتفاقا خیلی مواقع ابن قزائری بود که همه جام تذکر کرد، گاه جام توصیح کرده، گاه جام میگه یخرج حدیثه و شاهدن نام داره اینها. خب عرض کنم که این نسبت به سندش، اما از حیث دلالتش، نسبت به دلالتش نسبت به غیر مادر خوبه این روایت که میگه اذانت رو بر غیر مادر شارع واجب کرده، ازا دلالت میکند که بر پدر هم اذانت واجب است، منتها پدر نه به خصوص هیا به عنوان که احد المؤمنینه، چون روایه فرمود وقتی مادر حاضر نشد حضانت به عهده بگیره، خدا حضانت رو بر مؤمنین واجب کرده، مؤمنین نه خصوص پدرش، پدرم احد المؤمنینه، عنوان یه واجب کفایی پدر هم برش واجب میشه، این مقدار و دلالتش خوبه. اما این که گفته شد که ازش استفاده میشه بر خود مادر هم واجبه، نه این دلالت نمیکنه روایت، اتفاقا حدیث اگر به عکسش دلالت نکنه اینو دلالت نمیکنه، چون تعبیر روایت یه بار دیگه نگاه کنید میگه خدا به خاطر مهربانی که بر این طفل داره اینه که وقتی این بدن این طفل رو ضعیف قرار داده که نمیتونه کاراشو انجام بده، آمده این توان رو در مادر قرار داده و در دل مادر رقت قرار داده، یعنی اینجا خداوند با تصرفات تکوینی خواسته مشکل این طفل رو حل کنه، این تکوینن در دل مادر یه محبت و دلسوزی قرار داده، خب به طور طبیعی مادر وقتی دلسوز باشه نسبت به فرزند عهده‌دار حضانتش هم میشه، الا موارد استثنایی ممکنه یه عده‌ای علی رغم این داشتن این به اصطلاح چیز مادرانه باز هم حال دوچار قصاوت شده باشن یا به هر دلیلی بالاخره زیر بار نرن حضانت به عهده بگیرن، اینا استثنائیست، و الا طب اولی اینه که مادر به خاطر اون محبت مادرانه حضانت به عهده بگیره. خب شاید شاره به همین اکتفا کرد، دیگه واجب نکرده بر مادر که بیا حضانت به عهده بگیر، گفته خب میره مادر دیگه، همین که محبت دلش اندام میره، چون تکلیف برای چی چاره جعل میکنه، میخواد دایی باشه دیگه، به جای اینکه تکلیف دایی باشه، آمده خود محبت مادرانه تو دل گذاشته که او دایی بشه، به همین اکتفا کرد. نسبت به غیر مادر فرموده است حالا اگر یه مادری هم پیدا شد قسی القلب که حاضر نیست، اون وقت شارع واجب کرد. اینجا از تشریع استفاده کرده، پس یه روایت این ظاهرش دیگه، یه جا شارع از ابزار تکوین استفاده کرده، یه جا از ابزار تشریع استفاده کرده. مقتضای مقابلش اینه که برای مادر دیگه واجب نکرده. پس این روایت اگر نگیم دلالت بر عکس داره که بر مادر واجب نیست، حداقلش اینه که دیگه نمیشه ازش استفاده کرد که بر خود مادر هم واجبه، به مقتضای تقابلی که در روایت هست. خب به هر جهت ما دلیلی نداریم، پیدا نکردیم بر وجوب حضانت. این روایت هم که حالا فعل جمله دلالتی دارد، اینم سندش تمام نیست. بعضی ها گفتن آقا حضانت اصلا از اون حقوقی است که واجب هست. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه این حضانت به خاطر مصلحت طفله. چرا حق الحضانه گذاشته برای مادر؟ برای اینکه این طفل مراعات بشه مصلحتش، یا برای پدر. و این حکمت اقتضا میکند که این فقط حق مادر و پدر نباشد، حق طفل هم باشه، چون برای مصلحت اونهاست. اینجا یک شخص دیگه هم پاش در میانه، طفل، این حق طفل هم هست. اینا نمیتونن از حضانت شانه خالی کنن و الا حق طفل رو تضییع کردن، جایز نیست. از خود همین حکمت تشریع حضانت ما میفهمیم، چون این حضانت به خاطر مصلحت طفل است، پس این حقی است که تکلیف هم هست و الا مصلحت طفل رعایت نخواهد شد. خب این فرمایش ناتمامی است. چرا؟ به خاطر اینکه اینی که درسته ما هم قبول داریم، آدم هر عرفی رو اگر این خطابات رو بهش بدن اینو میفهمه که شارع حضانت که تشریع کرده به خاطر مصلحت طفله. این مطلب یک کاربردی هم داره، یعنی حکمت هم همه میفهمن و این حکمت یک کاربرد داره. کاربردش اینه که دلیل حضانت رو تغییرش میکنه، میگه شما یه مادر، شما یه پدر حضانت این طفل رو داری در حدود مصلحت طفل، نمیتونی کاری بر خلاف مصلحت طفل انجام بدی که مفسده داشته باشه. حداقل این شقش که مفسده داره رو نمیتونی انجام بدی. غذای به این بچه بخورانی که به ضرر این بچه است، لباسی به این بچه بپوشونی که پوستش حساسیت داره بچه مشکل پیدا میکنه، استحمامش بکنی به حدی در حدی که برای بچه مضره، و یا ترک استحمام به حدی که برای بچه مضره. این چارچوب حضانت رو این حکمت مشخص میکنه. این از اون جاهاست که میگیم حکمت روی حکم اثر میگذاره، چون مثل قرینه متصل عمل میکنه، مانع اطلاقش میشه دیگه. هر خطاب رو بدی به عرف، مادر مثلا بچه رو کتکش بزنه یا یک غذای فاسد مونده تو یخچال چند وقت مونده فاسد بخواد به بچه بده، بعد بگن چرا میدی؟ میگه خدا گفته که مادر احقه. میگن فلان فلان شده مادر احقه، نگفتن غذا فاسد بشه بده، که احق بوده که چیز حسابی به این بدهی بخوره، نه اینکه چیز فاسد بشه بده. این عرف میفهمه، این حکمت رو درک میکنه و این تأثیر میذاره. این مقدار درسته، اما اینکه بگیم از این ما میفهمیم که وجوب هم داره، تکلیف او هم هست، نه این روشن نیست. شاید شارع مقدس دیده که چون مادر پدر یا اقارب حتی خالش عمش به خاطر محبت و علاقه‌ای که به این بچه به طور طبیعی انسان‌ها بچه‌شون دوست دارن، این شفقت و علاقه خودش انگیزه میشه، داعی میشه که اینا بیان اقدام کنن، حضانت به عهده بگیرن، دیگه نیازی ندیده بیا تکلیف هم بکنه که باید حضانت هم به عهده بگیری. رضا خودشون میکنن. آقای قرائتی یه وقتی که آقای حرفای خوبی قشنگی میزنه، یک کتابی داره ایشون، نکاتی ازشون رو جمع آوری کردن، نمیدونم چیه، نماز در پرتوب نماز، نمیدونم چیه چیزی، ربطی هم به نماز نداره، ولی خب دیگه جمع آوری شده اینا، یه همچی اسم مشابه این داره. وقتی ایشون جالب اونجا میگه که یه سوال مطرح کرده که خب چرا اسلام اینقدر سفارش در مورد والدین کرده به بچه ها، ولی این همه سفارش رو به والدین نکرده در مورد بچه هاشون. بچه ها خیلی میگه به پدر مادرتون احسان بکنید، احترام بکنید فلان، اما به پدر مادرها اینقدر سفارش نداریم که به بچه هاتون احترام بذارید، نمیدونم مراعات اونها رو بکنید اینا. بعد ایشون گفته این به خاطر اینه که این طرفش موافق طبعه، یعنی پدر و مادرها خود به خود اون مقدار توجه لازم و بچه ها دارن، لیا نیست بهشون بگی، اون عاطفه پدری و مادری خود به خود و پدر و مادر رو وامی داره که رسیدگی کنن به بچهشون، رها نکنن بچهشون، اما اون ورش نیست. بچه ها مخصوصا یک کمی که بزرگ، تا بچه هم که بچگی هم تا عالم بچه، بعد هم کم بزرگ شدن دیگه به طور طبیعی انگیزه ندارن خیلی که برن به پدر و مادرشون رسیدی، مخصوصا نام پیر میشن، یه خورده حواس پرتی پیدا میکنن، کم حوصله میشن، خلاصه مشکلاتی داره اداره کردن اینا، به طور طبیعی انگیزه ندارن. اینه که هی اسلام سفارش کرده، تأکید کرده. فل جمله مطلب جالبی است که فرموده اون اولی مثل ماشین تو سرازیری میمونه، ماشین تو سرازیری دیگه دنده و گاز نمیخواد که خودش میره. دومی مثل ماشین، دو تا عکس ماشین هم اونجا که اون کتابه کشیدن، سرازیری و سربالایی، دومی مثل ماشین تو سربالایی میره، باید تو دنده بزنی، باید کمک دنده هم باید بهش بدی تا بره اینجوری. حالا غرض اینه که اینجا لعل شاره همینو دیده، پدر مادر لازم نیست حتما تکلیفش بکنی که خود به خود میره بچهشو، وقت زیادی هم میذاره، تازه بعضی روایات هم داره خیلی وقت صرف زن و بچه‌تو نکنید، بعضی روایات داره که خیلی برای اونها فرصت وقت نذارید، برای اینا که از خودتون کارا خودتون باقی میمونید، از آخرتتون باقی بمونید. این به طور طبیعی آدم میره این انجام میده، مثلا نیازی به جعل و تشریع ندیده که شارع بیاد تشریع بکنه. پس اینی که حضانت به مصلحت طفل تشریع شده مطلب درسته، اینی که این حکمت دایره حضانت رو ضیق میکنه، حالا یا محدودش میکنه به موارد عدم مفسده که قدر مسلمشه، یا حتی بالاتر میگه باید مصلحت هم باشه، چون یه بحثی خودش که تو ولایت رو مطرح کردن که آیا ابوجهل ولایتشون در حدودی است که مقصده ندارد برای طفل، یا در حدودی است که مصلحت لطفل داره. خب اینا ثمرات هم پیدا میکنه دیگه. اگر گفتیم محدود است به این که مقصده نداشته باشد، مثل که آقای سیستانی همینجور برمونده، خب حالا پدر و مادر میخوان تو مال طفل یک تصرفی انجام بدن که مفسده ندارد ولی مصلحت هم نداره، خواهد مثلا مال این بچه، ایدی های این بچه رو میخواد قرض بگیره، یه مادیه دو مادیه بهش برگردونه، خب این که مفسده نداره که این پولو بره تو بانک بذاره یا برداره خودش قرض برداره، مفسده برای طفل نداره، مصلحتی هم برای طفل نداره، نه خیلی برای طفل داره نه شری برای طفل داره. خب گفته اشکال نداره، ایشون میگه اشکال نداره، میتونه پدر قرض برداره بعدم بده، بله بخواد به کسی هدیه بده، مال طفل برداره به کسی هدیه بده، اون مقصده داره، مال بچه از بین رفت حق نداره بده، ولی قرض میخواد برداره یا به یکی قرض بده بعدم اون ذاره جاش، این اشکال نداره، طوری نیست، چون مفسده که نداره. بعضیا گفتن نه، نه تنها مفسده نباید داشته باشه، مصلحت هم باید داشته باشه. لذا این قرض اگر همینجوری قرض تنها فایده نداره، نمیشه، این مصلحت نداره که. لذا اگه پدر و مادر قرض میخواد بدن، قرض ربوی باید بردارن، چون ربا که اشکال نداره بین پدر و پسر، یا نه غیر ربوی یه چیز مستحبی، مستحب به کسی که مقترض یه چیزی اضافه بده به مقرض، قرض برداره به این نیت که یه چیزی هم بعد اضافه روش بذاره. خب این میشه قرضی که اون وقت برای طفل مصلحت هم داره، اشکال نداره، میتونه اینجوری قرض برداره. خلاصه یه اختلاف اونجا هست، شبیه اون اینجا میاد که این هزانت در حدودی است که مفسده ندارد. حالا یه کاری بچه رو میخواد یه جایی ببره که این نه به نفعشه نه به ضررشه، اب نداره بتونه ببره، یا اینکه نه، این حتما باید مصلحت هم داشته باشه. هر جا مصلحت نداره ولی مفسده هم نداره، حق هزانت نداره. خب قبل مسلمش که از این دلیل استفاده میشه همینه که مفسده نباید داشته باشه، اما مصلحت هم باید داشته باشه دیگه. اینش زور میطلبه از این روایت ما بخوام اینو استفاده، یعنی از حکمت تشریع هزانت ما بخوام اینو استفاده بکنیم. به هر جهت این مقدارم میشه از این دلیل استفاده کرد، اما این که از این دلیل، از این حکمت استفاده کنیم که شارع هزانت واجبم قرار داده، نه، اینو نمیشه استفاده کرد. عرض کردم لعل شارع دیده همون علاقه پدر و مادر و بستگان به همین طفل کافیه، لذا دیگه دلیل وجهی نبوده که بیاد هزانت رو واجب کنه. محصل کلام تالا این شد که ما نه دلیلی بر وجوب هزانت داریم، نه دلیلی بر عدم وجوبش داریم، الا در مطلقه دلیل بر عدم وجوبش داشتیم قبل از سبع. خب حالا چه بکنیم؟ مقتضای قاعده اولی در این جور موارد اینه که خب ما حالا به اصل عملی مراجعه بکنیم. اصل عملی مقتضاش چیه؟ مقتضاش اینه که احتیاط بشه در محل کلام. اونایی که براءت عقلی رو قائل هستن اونا راحتن، یا نمیدونیم اینجا ما دلیلی نداریم بر وجوب الهزانه، رفع عقلم که حکم میکند به قبح قابلا بیان، لذا اگر این پدر یا این مادر هزانت رو ترک کرد این کار خلاف شرعی اگرم در واقع مرتکب شده عقابش نمی کنه، قبح عقاب بلا بیان. ما که قائل هستن میگن که این آقا معذوره، نمیشه عقابش کرد. خب طبق این مبنا آدم راحت، مثل ما که تو این قاعده تشکیک کردیم که عقل همچه حکمی بکنه، به این قاعده نمیتونی تمسک کنیم. و از اون طرف باید بریم سراغ ادله براءت. ادله براءت رفع ما لا یعلمون، اونم بحث درش، بعضی گفتن که اب نداره رفع ما لا یعلمون، هر تکلیف مشکوکی رو برمیداره، چه مربوط به حقوق الله باشه چه مربوط به حقوق الناس باشه، شبهه این باشه که حق الناس، برمیداره رفع ما لا یعلمون. اگه علم نداره به تکلیف رفع ما لا یعلمون، طبق این مبنا هم اینجا آدم براءتی میشه، کارش راحت. ولیکن ما این شبهه رو کردیم که رفع ما لا یعلمون چون خطابش خطاب امتنانیست، این اطلاقی ندارد که شامل اون جایی بشه که رفع تکلیف علا تقدیر این که تکلیف باشد رفعش خلاف امتنانه. هر جا اگه تکلیف بود اون تکلیف رفعش خلاف امتنانه بر غیره، اینا حدیث رفع اطلاقش نسبت به اون محل اشکاله. اینجا هم همینطوره، ما احتمال وجوب هزانت رو میدیم که برای این پدر هزانت واجب باشه، احتمالش رو میدیم، دلیل نداریم ولی احتمالش رو میدیم. اگه فرض کنیم این هزانت واجب باشه، اگه فرض کنیم واجب باشه، برای چی ادانت شعار واجب کرده؟ به خاطر مصلحت طفل دیگه، به حق طفل واجب کرده. پس این تکلیف اگر باشد لحق طفله. اینجا حدیث رب بخواد اینو برداره، این خلاف امتناره بر این طفله، بگه تو راحت باش، این بچه بنده خدا حقش یه وقت تضییع بشه. چه لطفیه که شما در خدا میخواد در حق یه بندهی بکنه که موجب تضییع حق بنده دیگر میشه. خب این بعد تو بنده خدای، اونم بنده خدا، چه فرقی بین شما هست که شاره به خاطر تسهیل دست تو رو باز بذاره حق او تضییع بشه؟ این اطلاق به نظر ما این امتنانیت مانع اطلاقه. بعضی ها گفتن این امتنان نوعیه، ولو امتنانیه ولی نوعیه. یعنی چی؟ یعنی نوع مردم از این براءت انتفاع میبرن. حالا امروز تو انتفاع میبری، فردا هم او بچه ممکنه بالغ بشه، یه روز شک بکنه، یه تکلیفی داره، اونم ازش بهره میبره. بالاخره هر کسی از این براءت یه بهره میبره، لازم نیست در شخص این مورد هم امتنانی باشه. همین که نوعاً امتنایه کافیه، ولی انصافاً این بیان در حدی نیست که اطلاق منعقد بشه، یعنی مانع اطلاق نشه. یعنی امتنان نوعی بودن امتنان یه وقتی دلیلی میمد، شارع میگفت امتنان نوعیه، خب قبول میکردیم. ما که نمیدونیم این امتنان شخصیه نوعیه، این باعث میشه که اطلاق نتونیم بگیریم از دلیل حدیث رب و کل شیء لک حلال اگر قبول کردیم نسبت به جاهایی که خلاف امتنان باشه. پس براءت شرعی هم میره کنار. وقتی براءت عقلی نداشتیم، براءت شرعی هم نداشتیم، ما اینجا احتمال میدیم که این تکلیف باشه و ما مخالفت بکنیم عقوبت بشیم. این احتمال عقاب رو هیچی رفع نکرد. نه حکم العقل قبح عقاب بلا بیان، نه حکم الشرع هیچ کدوم برطرف نکرد. بس باید احتیاط کرد. نمیتونن پدر مادر یا غیر پدر مادر از این حضانت شانه خالی بود. ممکنه کسی بگه ما استصحاب میکنیم، استصحاب عدم وجوب حضانت میکنیم. استصحاب خودش مشکل ما رو حل میکنه. استصحاب هم دیگه دلیلش امتنانی نیست، چون استصحاب دلیل مرخص نیست. گاهی جواب مثبت تکلیفه، گاهی نافی تکلیفه. لا تنقض الیقین، میگه شک یقین سابق با شک نباید درآغش کرد، اصلا کار به امتنان نداره که، چون خیلی جاهات اصلا تکلیف میاره. استصحاب خودش میگه قبلا نجس بود، حالا نجس رو باید اجتناب بکنه. اصلا لسانش نه تعبیر امتی چیزی آمده، نه خود حکم ترخیصیه که بگید امتنانیه، نه تو لسانش تعبیر عن امتی و امثال این آمده که لسان امتنانی. هیچ امتنانی نیست استصحاب دیگه. خب استصحاب میگه که واجب نیست، شک در وجوب حضانت داریم، استصحاب میگه واجب نیست. ما قبول داریم هر جا استصحاب جاری شد دیگه احتیاط لازم نیست. لذا اگر انسان مثلا داشت رانندگی میکرد و یک مثلا ماشینش از کنار یک ماشینش رد شد، نمیدونه خورد ماشینش به آینه او یا نخورد. خب حالا این قبل الفصل میتونه افسیاری کنه، این خودش یه بحثی داره اینجا تو حقوق الناس. پس اومد پایینم نگاه کردید بابا این ماشین آینه یه ترکی بهش هست، اما نمیدونه این ترک رو این که الان رد شد خورد بهش ایجاد کرد یا از قبل اون داشت. اینجا شک میکنه که چیزی به عهدهش آمده یا نیامده. اینجا میگیم لازم نیست بعد از بحث و اینکه هنوز شک باقی است، لازم نیست حالا کاغذ بنویسه پشت برفاکنش بذاری که آقا من نمیدونم ما آینه شما رو شکستم یا نه. نه بگه من انشالله نشکستم، بشین پشت ماشینش بره، چون استصحاب میگه چیزی به عهده شما نیامده، ذمه شما مشغول نشده. جایی که استصحاب ما داریم ما مشکلی نداریم. نمیدونم به زید بدهکارم یا بدهکار نیستم، یادم نمیاد از بهش قرضی گرفتم یا اصل قرض رو گرفتی شک داری ادا کردی، استصحاب میگه باید بری بدی. اصل قرض گرفتن یادم نمیاد، شاید گرفتم شایدم نگرفتم، شک دارم ذمه هم مشغوله یا نه. استصحاب میگه نه ذمه شما مشغول به چیزی نبود قطعا. استصحاب میگه همکنان هم نه این باقیست چیزی به ذمه شما. اینجا لازم است احتیاط بکنیم. اما در ما نحن فی، در ما نحن فی آیا میشه استصحاب جاری بشه؟ استصحاب عدم وجوب هزانت، ما میگیم استصحاب عدم وجوب هزانت حالت سابقه نداره که بخواد جاری بشه. چرا؟ خوب دقت کنیم، چون عدم وجوب که میخواید استصحاب بکنید کی حالت سابقش کیه؟ دو تا تقریبی استصحاب داره، یه استصحاب عدم جعل، یه استصحاب عدم مجبور. یه وقت شما عدم جعل وجوب را میخواید استصحاب کنی، میگید یه وقتی که شارع جعل احکام نکرده بود خب وجوب هزانت را هم جعل نکرده بود، وقت که نه نماز واجب کرده بود نه احکام دیگر رو واجب کرده بود، وجوب هزانت هم جعل نکرده بود. بعد که تکالیف دیگر رو جعل کرد نمیدانی این حکم هم جعل کرد یا نه، استصحاب میگه همان کماکان جعل نکرده. یه تقریبش، یه تقریبش استصحاب عدم مجهوله، یعنی خود وجوبه رو میخوام استصحاب بکنیم. بگیم این بچه مثلا اون وقتی که هنوز به دنیا نیامده بود هزانتش واجب نبود، بعد که به دنیا آمد نمیدونیم هزانتش واجب شده یا نه، استصحاب میگه هزانتش واجب نیست. این دو تا تقریب داره، یکی جعله که مربوط به تشریع شاره، یکی هم عدم وجوب است که نسبت به این موضوع خارجی ما میخوایم بگیم این بچه اون وقت نبود هزانتش هم واجب نبود، بعد که به دنیا آمد موجود شد نمیدونیم هزانتش هم واجب شد یا نه، استصحاب میگه واجب نشده کماکان. این دوتا تقریب، و حالا یه مثال دیگه براتون بزنم که روشن بشه. مثلا شما شک دارید که نماز عید فطر رو شارع بر شما واجب کرده یا واجب نکرده، یه وقت استصحاب عدم جعل میکنید، میگید یه وقتی شارع هیچ حکمی تشریع نکرده بود، نه نماز ظهر رو واجب کرده بود نه نماز عید فطر رو واجب کرده بود نه نماز جمعه رو، با هیچ، بعد یه سری تکالیف جعل کرد، نمیدونیم نماز عید فطر هم واجب کرده یا نه، استصحاب میکنیم عدم جعلش. یه وقتی که نه کار به عدم جعل نداریم، ما عدم مجهول استصحاب میکنیم، میگیم آقا روز عید فطر قبل از این که اذان روز عید فطر رو بگن قطعا وجوب نماز عید فطر گردن منو نگرفته بود، چون اگه نماز عید فطر واجبم باشه بعد نماز صبح واجب میشه، شبش که شب عید فطر که نماز عید فطر واجب نیست، پس قبل از طلوع فجر قطعا نماز عید بر من واجب نبود، بعد که طلوع فجر شد نمیدونم این وجوبه اومد یا نه، استصحاب میگم ازم نیامده، میشه استصحاب عدم مجبور. چی؟ مشکوک. جعل مشکوکه، ما الان نمیدونم، شک من منشأش اینه که نمیدونم شارع جعل کرده یا نکرده، همین تو مجهول دیگه، شک که در مجهول که معلومه، همین شک ما همینه، قبل از اذان فجر قطعا وجوب نماز عید فطر نبود، چه نماز عید فطر رو، چرا این رفت رو چیز برای خود باشه، فکر کرده ما منبریم حالا آخرش هم وقت روزه است رفته رو چیز خودش اتوماتی. عرض کنم که قبل از اذان صبح چه نماز عید فطر و شعار واجب تشریع جعل کرده باشه چه نکرده باشه الان این وجوبه نیست، درسته؟ بعد که طلوع فجر شد شک میکنیم وجوبه آمد یا نه، چرا؟ چون شک داریم شعار نماز عید فطر رو جعل کرده از وجوبش رو جعل نکرده، اون شک منشأ این شک میشه.
بابا تو مجبور که دیگه جل معنا نداره، مجبور خود وجوده. میگیم این وجوب یه ساعت پیش نبود، الان نمیدونیم بود شد یا هنوزم نبوده، استصحاب میکنیم نبودش رو. نه اون در جل میگیم خود جل اشار مشکوکه، یه زمانی جل نکرده بود بعد هم میگیم جل نشد. بله ولی نمونی که نه استصحاب نفیش میکنه جل است نه وجود. یه وقت جعل رو نف میکنیم، یه وقت مجعول رو نف میکنیم. حالا اجازه بدیم من داشتم تقریب میکردم، معلومه جزء رو نخوندم. عرض کنم که خب نسبت به استصحاب عدم جعل مشکل ما تو حالت سابقه نداریم، یه زمانی واقعا بنابراین که جعل امر حادثی است ازلی نیست، میگیم یه زمانی بالاخره شارع تشریع نکرده بود احکام رو و اینم جعل نکرده بود، بعد نمیدونیم تشریع کرد یا نه، استصحاب عدم جعلش میکنیم. مشکل ما تو حالت سابقه نیست، مشکل اینه که این استصحاب چه اثری داره. عدم جعل که اثر برش مترتب میشه، اثر مال مجعول است، اونی که تنجز و تعذر داره، لزوم امتثال داره یا عدم لزوم امتثال، مجعول است نه جعل. اگر استصحاب عدم جعل رو بخوایم بکنیم که اثر بر خود عدم جعل یا بر جعل مترتب بشه نفع بشه، او که اثری نداره، جعل خودش اثر نداره. اگه بگیم جعل نشده پس مجعول نیست، میشه اصل مستحب. زن یه مشکلی است که ما تو استصحاب جعل داریم همه جا، که استصحاب عدم جعل چیزی رو اثبات نمیکنه. تو اگر میخواد بگید که جعل نشده است پس لازم نیست امتثال بکنی، بگیم عدم لزوم امتثال از آثار جعل و عدم جعل نیست، که این از آثار مجعوله. عقل میگه حکم شاره رو باید امتثال کرد نه جعل شاره، کار به جعل شاره نداره. اگه بگید جعل وقتی نشده پس مجعولم نشده، این میشه لازمش مثبت میشه، چون خود مجعول اثر شرعی جعل که نیست، شاره نیامده جعل و موضوع حکم شرعی قرار بده، که این رابطهش یه رابطه تکوینی خارجیه. بله یه با واسطه دیگه همون دعواست که هر کسی هر جا میگه اصل مصوره که میگه واسطه خفیه. خب اما استصحاب بکنیم خود مجعول را، این میگیم این کجاش حالت سابقه داره در مانند. تو مثالی که زدم خوب بود، نماز عید فطر، من موضوع عید فطر هم هنوز طلوع فجر نشده، استصحاب عدمش رو میکنیم، ولی در مانندی باید بگیم اون وقت که بچه نبود حضانتش هم واجب نبود، بعد که بچه بود شد نمیدونیم حضانت میشه سال استصحاب عدم ازلی، یعنی حالت سابقش سالبی به انتفاع چیه؟ موضوعه. هر وقت حالت سابقه سالب انتفاع موضوع شد میشه چی؟ میشه استصحاب عدم ازلی. استصحاب عدم ازلی اشکال داریم در جریانش، یه اعتداق دلیل استصحاب نمیگه. چرا؟ جای خودش بحثش اشکال داره. خلاصه در معرفی هیچ کدوم از این دوتا استصحابا جاری نمیشه، دستمون خالیه، لذا باید بریم سراغ اصل عقلی. عقل میگه باید اینجا احتیاط کرد، بعد از اینکه نه براعت عقلی جاری شد، نه براعت شرعی جاری شد، نه استصحاب جاری شد، عقل میگه باید احتیاط بشه. ولی کلام تتم ان شاء الله باز فردا. و صلی الله علی محمد.
چی؟ نه نه مجعول خود حکمه، جعل جعل انشاء این حکم است. جعل دو معنا داره، یه معناش عملیت الانشاء که از مولا صادر میشه، یه فعل
مولا میگه جعل تو وجوب هزانت را، خود این فعلی که مولا انشاء میکنه.